بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. روزا آژیری هستم با پوشش ویژه خبری انتخابات 10th ریاست جمهوری در ایران و آنچه در این مدت بر ایران گذشته. نیم ساعت آینده را با آخرین خبرها و گزارش‌های همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما پیش از همه آخرین خبرها با همکارم امیر زمانی پر. سلام امیر.
سلام روزا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان بی سی آمریکا گفت اگرچه در ایران رویدادهای خیره کننده‌ای در جریان است، اما در نهایت به نظر می‌رسد سیاست‌های دو نامزد انتخابات میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد تفاوت چندان زیادی با یکدیگر ندارد. آقای اوباما افزود چه احمدی نژاد رئیس جمهور باشد چه میرحسین موسوی، منافع درازمدت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و آمریکا همچنان از ایران خواهد خواست تا از کمک‌های خود به گروه‌هایی چون حزب الله و حماس نیز دست بردارد. آقای اوباما همچنین گفت نتیجه انتخابات جاری در ایران هر چه باشد، آمریکا باید به دیپلماسی سخت خود در قبال تهران ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد انتخابات افزود که نمی‌خواهد با ابراز نظر در این زمینه این تصور را به وجود آورد که آمریکا در این امر مداخله می‌کند، اما او هر گونه استفاده از خشونت علیه مردم معترض در ایران را محکوم می‌کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای در مورد احتمال شکنجه فعالین بازداشت شده در تبریز ابراز نگرانی کرد. به گفته عفو بین الملل دست کم 24 نفر از جمله چند دانشجو و عضو نهضت آزادی ایران، جلیل شربیانلو، غفار فرزادی، رحیم یاوری و لیلا فرزادی پس از تظاهرات مسالمت جویانه گروهی از مردم تبریز بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. اعتراضات در روز 25 خرداد در میدان آبرسانی این شهر برگزار شد. سازمان عفو بین الملل این بازداشتی ها را زندانیان عقیدتی دانسته و گفته است که نگران جان آنهاست. همزمان کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای سرکوب مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی روز اخیر را محکوم کرد. کانون نویسندگان با نمایشی و غیر دموکراتیک خواندن انتخابات اخیر می‌گوید ما بدون توجه به بازی قدرتی که میان نامزدها و جناح‌های مختلف ساختار قدرت در جریان است، سرکوب مردم و به خاک و خون کشیدن جوانان آزادی‌خواه این سرزمین را محکوم می‌کنیم. پایان نقل قول. در این بیانیه همچنین آمده است تا هنگامی که آزادی بی قید و شرط احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آزاد و مستقل تأمین نشود، مشکل مرحله کنونی تاریخ جامعه ما حل نخواهد شد. روزا؟
آخرین خبرها را از امیر زمانی فرشنیدیم. و ما توجه شما را به گزارش‌های این ساعت جلب می‌کنم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که خبرنگاران خارجی اجازه ندارند راهپیمایی‌های غیرقانونی را پوشش خبری دهند. در بیانیه وزارت ارشاد اسلامی آمده است که خبرنگاران خارجی اجازه شرکت در راهپیمایی‌های غیرقانونی و پوشش آنها را ندارند. بیشتر بشنویم در گزارش شاهین بشیری.
در بیانیه وزارت ارشاد اسلامی آمده است راهپیمایی‌هایی که مجوز وزارت کشور را ندارند غیرقانونی محسوب می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه در حالی صادر می‌شود که روز دوشنبه دست کم صدها هزار نفر در حمایت از میرحسین موسوی و در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران دست به تظاهرات زدند. وزارت کشور ایران مجوزی برای این راهپیمایی صادر نکرده بود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی از جمله شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب بودند که در این راهپیمایی شرکت کردند. بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی تصاویر این جمعیت انبوه از نقاط مختلف خیابان آزادی را مخابره کردند. شبکه خبری CNN نیز چندین بار تصاویر آقای موسوی را در حال سخنرانی در میان انبوه جمعیت معترض مخابره کرد. یک نوار ویدیویی که شبکه تلویزیونی کانال 4 بریتانیا منتشر کرده است نشان می‌دهد که یک عضو پایگاه بسیج در تقاطع خیابان آزادی و خیابان جناح از پشت بام به سوی مردم تیراندازی می‌کند. دست کم 7 نفر بر اثر تیراندازی در این تظاهرات کشته شدند. بسیاری از روزنامه‌های جهان عکس‌هایی از این راهپیمایی را در صفحه اول خود منتشر کرده‌اند. اعتراض‌ها پس از آن اوج گرفت که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد محمود احمدی نژاد با کسب 24 میلیون و 500 هزار رأی از مجموع 39 میلیون برنده رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده است. اعلام این نتایج با واکنش شدید میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس روبرو شده است و آن را شعبده بازی دستن در کاران انتخابات و صدا و سیما و مضحک دانستند.
گزارش شاهین بشیری بود و اما به برلین می رویم. در ادامه اعتراض ها در کشورهای اروپایی در همبستگی با تظاهر کنندگان سبز پوش در ایران، شامگاه سه‌شنبه هم تظاهرات و راهپیمایی گسترده با حضور ایرانی های ساکن برلین در پایتخت آلمان برپا شد. از این حرکت اعتراضی بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما میریان.
خطا خارشان پویی دشمن ایران توی
در اعتراض نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات روز جمعه و در همبستگی با میلیون‌ها ایرانی که معتقدند رأیشان در انتخابات روز جمعه گذشته به هیچ گرفته شده، شامگاه سه‌شنبه هم تظاهراتی در شهر برلین برپا شده. در این حرکت اعتراضی که در آن دانشجویان، کارمندان، پزشکان و دیگر طبقات اجتماعی شهر برلین حضور دارند، همگی هم صدا مانند هموطنان خود در داخل ایران خواهان برپایی انتخابات دیگر در ایران هستند. یکی از برنامه‌ریزان تظاهرات شهر برلین اینجا هستند. من از ایشون خواهش می‌کنم خودشون رو معرفی کنه.
من سرنوشت زمانی هستم. دور هم جمع شدیم. بلا استثناء هر ایرانی که اینجا بود ما سعی کردیم که باهاش همیاری بکنیم که بیان اینجا با ما راه بیفتن توی قلب برلین و شعارهایی فقط بدیم که دنبال استقلال و آزادی در ایران هستن و فقط همیاری ما رو با جوانانی که در ایران در خیابونهای ایران حرکت میکنن نشون بدیم. متاسفانه چون که ما نمیتونیم در ایران پا به پای دوستان باشیم، ما اینجا نشون میدیم که چه حمایتی از اینها در کل اروپا و از جمله برلین هستش. ما آوازهایی میخونیم که در ایران خونده میشن. امیدواریم که این صداها رو بشنون، بدونن که با اینکه جمهوری اسلامی جلوگیری از خبرها به بیرون خواهد کرد، ما صداشون رو میشنویم. لطف کنید با ما حرف بزنید.
شما هم در تظاهرات شهر برلین شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
ما اعلام همبستگی و همکاری و همیاری با جنبشی که توی ایران هست داریم.
آقای محمد پاسدار، خبرنگار و مسئول تلویزیون ایرانیان در شهر برلین، شما هم در این حرکت گسترده اعتراضی در شهر برلین حضور دارین. ممکنه بگین شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات و راهپیمایی تا چه اندازه است؟
فکر می‌کنم نزدیک به 3000 نفر امروز جمع شدن اینجا و عاشقانه دارن اینجا تظاهرات میکنن برای ایران، برای دانشجوی ایران، برای ایرانیان، برای کسانی که سبز پوشیدن اومدن توی سیاست. خواسته شرکت کنندگان بیشترشون آزادی انتخابات هست و دوست دارن که این انتخاباتی که شده منحل بشه و انتخابات جدیدی به انجام بشه. من فکر میکنم که در حدود 80% شرکت کنندگان توی این تظاهرات همشون جوانهایی هستن که برای اولین بار من میبینم که این تظاهرات شرکت میکنن. اینا برای همبستگی با هموطنانمون در ایران اینجا همه جمع شدن.
با تشکر از شما، همون گونه که در آغاز این گزارش گفتم، شرکت کنندگان در تظاهرات شهر برلین خواهان برپایی انتخابات دیگر در ایران شدند. حزب سبزهای آلمان هم در اعلامیه‌ای خواهان برگزاری انتخابات دیگر در ایران شده. به باور کلادیا روت، رهبر این حزب، انتخابات مجدد میتواند باعث حل مهمترین اختلافها در شرایط کنونی در ایران شود. سوای تظاهرات برلین، شهر مرزی آخن در آلمان هم بعد از ظهر سه‌شنبه شاهد تظاهرات 300 تن از ایرانی‌ها بوده. در تظاهرات دیگری در روز سه‌شنبه در برابر کنسولگری ایران در شهر هامبورگ که در آن حدود 200 تن از ایرانیان شرکت داشتند، 5 تن از تظاهر کنندگان قصد داشتند که از نرده‌های جلوی کنسولگری بالا برند و وارد محوطه کنسولگری بشن، ولی نیروهای انتظامی مانع این کار شدند. در پایان بد نیست بدانید که روز چهارشنبه هم تظاهرات دیگری قرار است در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین برپا بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما به آگاهیتون میرسونم که از امروز برای بهبود صدای ما تغییراتی در برخی از امواج کوتاه رادیو فردا ایجاد میشه. از ساعت 12:30 تا تا 16:30 به وقت ایران موج کوتاه 21715 کیلوهرتز برابر با 13 متر تغییر خواهد کرد و به 17880 کیلوهرتز برابر با 16 متر تبدیل خواهد شد و همچنین از ساعت 20:30 تا 1:30 بامداد امواج کوتاه رادیو فردا از 15410 کیلوهرتز برابر با 19 متر به 7580 کیلوهرتز برابر با 40 متر تبدیل خواهد شد. و اما ادامه گزارش ها. اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در لندن وارد چهارمین روز خود شد. مدیا مصور، یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی، به رادیو فردا این چنین میگوید:
امروز روز چهارمیه که ایرانیهای مقیم لندن جلوی سفارت تجمع کردند، اما تعداد کسایی که امروز شرکت کردن از هر روز بیشتره، با اینکه یه روز کاری توی لندنه. بچه‌هایی که به صورت خودجوش سعی کردن این تظاهرات رو نظم بدن، امروز از ساعت 6 تونستن از پلیس وقت بگیرن برای تظاهرات تا ساعت 8:30 شب. الان حدود 450 تا 500 نفر آدم جلوی سفارت جمع شده و مثل هر روز سعی میکنن شعاری رو که بچه‌ها توی ایران میدن بدن. از ساعته اولیه یه تعدادی از گروه های مخالف جمع شده بودن و سعی کردن که یه شکاف بندازن بین بچه های جوانتری که هر روز فقط سعی کردن شعارهایی رو برای در رابطه با انتخابات بدن بندازن، ولی بچه ها سریع جمع کردن این مشکل رو و تونستن دوباره اون سازماندهی اولیهشون رو پیدا کنن. فکر میکنم که اینجوری که توی جمعیت اعلام کردن تا روز جمعه هر روز از ساعت 6 تا 9:30 جلوی سفارت خواهند بود و به تحصنشون و تظاهراتشون ادامه میدن.
به من میگین که دقیقا الان کجا هستین شما؟
روبروی سفارت ایران در انگلستان در لندن.
بعد به من گفته شده شما هر روز اونجا بوده، آیا از سفارت کسی اومده که با شما حرف بزنه؟
از سفارت که تو ما صحبت نکرده. نه،
انتظارشو دارین که یه نفر بیاد باهاتون صحبت بکنه و توضیح بده براتون که حداقل چه اتفاقی افتاده؟
طبق شناختی که من از اونا دارم بعید میدونم که هم چیزی اتفاق بیفته.
در این سفارت هم تمام این 4 روزی که اونجا تجمع کردین روی شما بسته بوده؟
بله بله، فقط یه دونه پنجره باز بود که داشت تصویر برداری میکردن از معترضین.
خب آیا به همچین برخوردی هم وجود داشت روزی که میخواستیم بین سفارت رای بدین، یعنی که اون موقع ازتون استقبال میشد؟
خب مسلما نه استقبال میشد.
خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
تازه داری خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز.
رادیو
فردا.
شهرهای مختلف ایران در چند روز اخیر صحنه تظاهرات گسترده معترضان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به این سمت بودند. معترضان خواستار ابطال این انتخابات و برگزاری انتخابات جدیدی هستند. در این میان برخی از تحلیلگران میگویند که در پی تظاهرات چند صد هزار نفری در تهران، نگاه ها متوجه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است که بر قانونی بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری تأکید می کند و یا از خاص معترضان حمایت می کند. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بهروز کارونی این چنین می گوید:
الان نظام در بستر دوراهی یا سراهی هست. از یه طرف بین مقامات عالی نظام الان اختلاف جدی هست. اگر که آقای خامنه ای این پیام رو نداده بود، کار ساده بود، یعنی ممکن بود شورای نگهبان رو متقاعد کرد که آقا این اشتباهات رو جبران کنه. انتخابات رو که به این شکل اعلام شده و خیلی ها معتقدن این یک کودتای انتخاباتی است، نه تقلب و حتی انتخاباتی، این رو خونسا بکنن و اعلان ابطال بکنن. مشکل قضیه اینجاست که آقای خامنه ای در پیامی که داد این انتخابات رو تایید کرده، اما این طرف قضیه هم که شما میبینید که این حضور میلیونی مردم در تهران و در شهرها، این که بالاخره مردم احساس میکنن به رأیشون تجاوز شده رأیشون دزدیده شده، به شخصیتشون توهین شده، این رو که مردم به این سادگی نمیتونن بگذارن. حتی اگر موسوی و کروبی هم کوتاهیان، من فکر کنم مردم برای احقاق حقوق خودشون کوتاه نیان. لذا مردم و افکار عمومی به شدت روی آقای موسوی و کروبی و کسانی که معترض هستن مثل خود من فشار میارن که این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه تا احقاق حق بشه. لذا یک وضعیتی به وجود اومده که هر شقش شما بگیرید دچار بحران جدی کرده مملکت رو، که آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو داره. اینجاست که باید آقای خامنه‌ای تدبیری بیاندیشه و با مردم کنار بیاد و اجازه بده که رأی مردم محترم شمرده بشه، انتخابات باطل بشه. فکر نکن اگر انتخابات باطل بشه به غرور ایشون یا به شخصیت ایشون بر میخوره، اتفاقا به عکسش. اگر که اجازه بده این انتخابات باطل بشه، شاید برای شخصیت خود ایشون هم مفید باشه و هم کشور رو از بحران خارج میکنه، هم یه راه حلی پیدا میشه که بالاخره هزینه ها رو کاهش بده. من فکر میکنم آقای خامنه ای اگر اجازه نده انتخابات باطل نمیشه و اگه باطل نشه بحران ادامه خواهد داشت.
و اما با توجه به اینکه ویزای تعدادی از خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری به ایران آمده بودند تمدید نشده است، علاوه بر این امکان انتشار خبر از تعدادی از سایت‌های مستقل در ایران سلب شده، شما هر کجای ایران که هستید میتونید آنچه را در شهرتان رخ داده با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با شماره 20420221124113. و اخباری مبنی بر قطع ارتباطات تلفن همراه در ایران منتشر شده، اما شما شنوندگان خارج از کشور میتونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید با شماره 20420-603-87-41-50. و اما تظاهرات اخیر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در بین هنرمندان خارج از کشور نیز بازتاب‌هایی را داشته. داریوش اقبالی یکی از نخستین هنرمندان خارج از کشور است که همبستگی خود به ملت ایران در وقایع اخیر را با شرکت در تظاهرات مختلف و ایراد سخنان امیدبخش به هموطنانی که هنوز پس از 30 سال بخش عظیمی از هواداران او را تشکیل می‌دهند ابراز داشته است. فیروزه خطیبی در گزارشی و گفتگویی با این هنرمند این چنین میگوید:
داریوش اقبالی از معدود هنرمندان ساکن خارج از کشور است که همواره حرفه خوانندگی را به صورت هدفمندی دنبال کرده است و چه در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و چه بعد از انقلاب 57 و پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به مخالفت با روش زمامداران حاکم بر ایران پرداخته و همزمان تعهد خود را به این امر در آثاری که برای خواندن انتخاب کرده به خوبی به نمایش گذاشته است.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن فلات شهید و شهر، وطن پاتاق سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اقدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزم سحر دوباره برمیخیزم.
داریوش در وبلاگ شخصی خود می نویسد که پس از انقلاب به دنبال کشتار، خونریزی و خفقان حاکم بر سرزمینم مجبور به ترک وطن شدم. از آن زمان تا به حال در سفری بی انتها می کوشم تا در کنار هموطنانم سرود ایرانی آزاد را هم صدا شوم.
در این 30 سال من و خیلی از دوستان، همکاران، خارج نشینمون همیشه سعی کردیم در کنار مردم باشیم به خاطر اینکه وظیفه‌مون دونستیم. الان به قول معروف این دومل ترکیده. 30 سال چهره دیکتاتوری داره، یک دوره استبداد دیگه‌ای میخواد، پرونده دیگه‌ای باز شه، به خاطر اینکه به شعور مردممون بیشتر از این توهین نشه ریستن بیرون و حقشون رو میخوان. من به عنوان یک خواننده که در کنار مردم بودم 30 سال سعی کردم پیام برسونم بهشون با آهنگ‌هایی که با عشق باشه، با همبستگی باشه، برای امید باشه، برای سازندگی باشه، در کنارشون باشم، وظیفه‌ام میدونم حمایتشون کنم، بگم من اگر اونجا نیستم قلبم اونجاست، هر چند دلم میخواست در بین هموطنانم در داخل کشور بودم، ولی این دوری ها ما رو هم رنج داده، این تنش ها ما رو هم رنج داده و الان وظیفه تمام افرادی است که هر جای دنیا هستند، همکاران من، کسانی که واقعا در رابطه با مردم هستند، باید عکس العمل نشون بدن.
دیدم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده، پرواز را علامت ممنون، با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنم. گیرم که میزنی، گیرم که میبری، گیرم که میکشی. بارودش ناگزیر جوانه چه میکنی؟
من هیچ نسخه هیچ موقع برای داخل نداشتم. اون تعیین کننده خط و مشی مردم همیشه خودشون بودن، چرا که خارج از کشور بودم، دستم در آتش نبوده. من کلمه اصلاحات رو در معنای کلی دوست دارم، چرا که اون مملکت احتیاج به بازنگری داره، چرا که اون مملکت نیاز به پرونده 30 سالش داره و این عقب نشینی مردم ما در انتخابات قبل باعث شد که مردم قهر کنن از انتخابات که آقای احمدی نژاد بیان سر کار. نتیجتاً این دور باز مردم یک ریسک دیگه رو برداشتن، ولی کلمه اصلاحات رو در معنای کل من دوست دارم. مملکت من باید اصلاح بشه، باید این کلمه به معنای واقعی درش اتفاق بیفته، باید مسئله حاکمیت ملیمون، مسئله آبروی ملیمون، مسئله آزادی های اجتماعی و مدنیمون، همه اینا باید بیان زیر ذره بین و اینا چرا نمونده، چون این نیست هم نخواهد ماند. این جواب 30 سال اهانت به شعور و دیدگاه مردمیست که الان داره نشون داده میشه که در کجا بایستده و دیکتاتور نمیتونه. برای موقت میشه دروغ گفت، برای موقت میشه ظلم کرد، برای موقت میشه به مردم تحکم کرد، برای همیشه نمیشه که این نتیجه شه.
به پاکید کنار افنان بکارن همه مردم آشق سر بدارن،
آقای داریوش پیامتون برای این مردم داخل ایران چی؟
ما لیاقت اینو داریم که در بین کشورهای مترقی باشیم، ما لیاقت اینو داریم که وارد دوره دیگه از تاریخ سرزمینمون بشیم. ما باید در قدم اول دموکراسی پذیرای همدیگه باشیم زیر یک سقف با عقاید مختلف. آزادی یعنی حق انتخاب. بیاییم از این پل تاریخی، از این پلی که نیازمونه که ازش رد بشیم، به جامعه مترقی به پیوندیم رو در کنار هم دیگه با این خودجوش بودن و این حرکت به وجود بیاریم.
دوباره میسازم از وطن اگرچه با خشت جان
گفتگوی فیروزه خطیبی بود با داریوش اقبالی از معدود هنرمندان ساکن خارج از کشور که همواره حرفه خوانندگی را به صورت هدفمندی دنبال کرده است.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
اما سری به دنیای ورزش و زمین سبز فوتبال میزنیم. امروز ساعت 3:30 به وقت ایران، یعنی حدود 2 ساعت دیگه، تیم ملی فوتبال ایران در سئول به مصاف تیم کره جنوبی میره. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی داره به مسابقه امروز.
در گرماگرم ناآرامی‌های شهرهای ایران، امروز سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آن سوی مرزها رقم خواهد خورد و معلوم خواهد شد آیا تیم ایران رفتنی است یا ماندنی. در سئول پایتخت کره جنوبی، ایران در برابر کره ای قرار می گیرد که پیشاپیش در دیدارهای انتخابی امتیازات لازم و جواز ورود به جام جهانی را کسب کرده است. برای تیم ملی فوتبال ایران اما این مسابقه حیاتی است. شکست یعنی حذف شدن و پیروزی یعنی ماندگاری در کورس رقابت‌ها و چه بسا راهیابی به جام جهانی. آنطور که کیهان ورزشی به نقل از خداداد عزیزی بازیکن اسبق تیم ملی ایران می‌نویسد، ایران روی کاغذ هیچ شانسی برای صعود به جام جهانی ندارد. خداداد عزیزی که 11 سال پیش در بازی با استرالیا حماسه‌ساز ملبورن لقب گرفت و با گل او ایران به جام جهانی رفت، معتقد است امروز ایران به دو معجزه نیاز دارد تا به جام جهانی برود. اول پیروزی بر کره جنوبی و معجزه دوم مسابقه عربستان کره شمالی امشب برنده نداشته باشد. اما افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در چند روز اخیر در سئول از سوی خبرنگاران کره‌ای سوال پیچ شده است، میگوید ما باید برنده شویم.
We have to win and our strategy is to win. Space is smaller for Korea and when we win the ball we have to play with a higher speed.
ما باید برنده شویم و استراتژی ما پیروز شدن است. و هنگامی که خبرنگاری از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میپرسد چگونه، او پاسخ میدهد از طریق تنگ کردن عرصه بر کره و زمانی که صاحب توپ شدیم دنبال کردن بازی با سرعت زیاد. افشین قطبی پیش از پرواز تیم ملی ایران به کره جنوبی نیز مرتباً وعده پیروزی میداد و معتقد بود تنها کسی که میتواند بر کره جنوبی پیروز شود افشین قطبی است.
پیروزی تو کره جنوبی تو سول واقعا شیرین‌ترین کادویی میشه برای تمام مردم ایران و من اونجا زندگی کردم خیلی سالها و من فکر کنم اگر کسی میتونه پیروزی از اونجا بگیره افشین قطبی و همونجوری که قهرمانی 95 دقیقه پرسپولیس شیرین بود، من فکر کنم رفتن تیم ملی تو جام جهانی تو آخرین بازی و شاید هم آخرین لحظه خیلی شیرینش کار کرد.
ظرف 55 سالی که از رویارویی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی می‌گذرد، 8 بار ایران برنده شده و 8 بار کره جنوبی. 6 مسابقه هم مساوی پایان یافته. اما امروز اگر نتیجه مساوی باشد، ایران روی لبه تیغ حذف شدن قرار می‌گیرد. به خصوص اگر مسابقه عربستان کره شمالی برنده نداشته باشد، ایران از رسیدن به آفریقای جنوبی محروم خواهد شد. در جدول رده‌بندی کره جنوبی 15 امتیازی است، کره شمالی و عربستان هر کدام 11 امتیاز دارند و ایران با 10 امتیاز چهارم است.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز سه‌شنبه گفت رفتار با فلسطینی‌های غزه بیشتر شبیه رفتار با حیوانات است تا انسان. رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در حال حاضر در خاورمیانه به سر می‌برد، روز گذشته برای دیدار از نوار غزه وارد این منطقه شد. آقای کارتر همچنین حمله به نوار غزه و محاصره این منطقه توسط اسرائیل را محکوم کرد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
پرزیدنت کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن اسرائیل به خاطر بمباران نوار غزه و محاصره اقتصادی این منطقه در ماه ژانویه گذشته، گفت چنین محاصره‌ای حتی مانع بازی کودکان با اسباب بازی شده است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای دیدار از نوار غزه به دفتر سازمان ملل متحد در این منطقه رفته بود، گفت به نظر می رسد اسرائیل حتی با مداد و مداد رنگی هم به عنوان خطرات امنیتی برخورد می کند. جیمی کارتر گفت در دیدارش با مقامات اسرائیلی در مورد این موضوع خواهان توضیح شده است، ولی وی تا به حال هیچ توضیحی را دریافت نکرده است. رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت اساساً توضیحی در این زمینه وجود ندارد. آقای کارتر که 84 سال دارد و فقط برای 4 سال از سال 1977 تا سال 1981 رئیس جمهوری آمریکا بود، سالهای زیادی را به عنوان فعال حقوق بشر کار کرده است. پرزیدنت کارتر تنها رئیس جمهوری آمریکاست که دیدگاه‌هایش در مورد خاورمیانه اسرائیل را وادار به انتقاد شدید از او کرده است. جیمی کارتر در سال گذشته تحریم دولت آمریکا را دائر بر عدم تماس با گروه حماس نادیده گرفت و با رهبران این گروه دیدار و گفتگو کرد. در همین حال پرزیدنت کارتر روز سه‌شنبه گفت وی تلاش دارد تا رهبران حماس را به پذیرش شرایط جامعه بین‌المللی ترغیب کند تا آنها نیز به تحریم این سازمان شبه نظامی پایان دهند. حماس از دیدگاه آمریکا و اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شود.
به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، ساعت 14 بار دیگر با خبرها و گزارش‌های جدید باز خواهیم گشت. تا آن زمان به بخش موسیقی رادیو فردا گوش می دهیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همون فهمیده باشی بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی. تمام لحظه های این سهر سر خدا بس حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر سخته مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم، نمیگم دل خورم تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم، داره رو دست ما میمیره این عشق، تمام لحظه های این طبق سر خدا بس حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. فقط میخواست همون فهمیده باشی بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن آسف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست، اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم آدم، گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Boy. دشمنان مدام را با دوستان مروبت با دشمنان
شما و انتخابات.
میخواستم بگم که این انتخاباتی که برگزار شده باید ابطال بشه در این کشور. اگه ابطال نشه یعنی هیچ حقانیتی رو دیگه ما باور نداریم. بس دیگه دروغ به حکومتی ها بگین دیگه دروغ بس.
شمایی که ادعا بر حق دارین آیا خاطر 13 میلیون را میشه 25 میلیون دیگر باطل کرد؟ به اون جناب آقای دکتر موسوی هم بخوام پای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو وسط نکشن. خودش هر بحثی داره اون دیگه مشکلی.
سلام، من همیشه فکر میکردم که چی شد مردم سال 57 و همه هم گفتن خیابونه و قیام کردن چی کم داشتن چی شده بود. آخه خیلی باید اتفاق مهم افتاده باشون زمان و این روزا واقعا فهمیدم چرا.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. امروز در این شهر چون من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست، آن کس که خریدار به دورایم نیست، آن کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی.
امروز در این شهر چون من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، آن کس که به دورای خریدارم دیوان این کس که به دورای خریدارم دی امروز در این شهر چون من یارینی آورده به بازار و خریدارینی من کس که خریدار به دورایم نی من کس که به دورای خریدارم نی من کس که به دورای خریدارم نی
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. دیگه نشستم.
Shut up.